بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروز بررسی بایسته ها و فرصت های فراروی جمهوری اسلامی در قاره آفریقا هست که خدمت دو مهمان عزیز و ارجمند هستیم که انشالله بعد از شنیدن بخش اول این برنامه مجدد در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
آفریقای امروز دروازه فرصت هاست. ما برخلاف برخی ذهنیت ها، آفریقا گذشته نیست، بلکه آینده است. ارتباط و بهره‌گیری از ظرفیت های این قاره ثروتمند و موقعیت ساز، پیش نیاز های توسعه جهانی را مهیا می نماید و آنان دیگر در قرن های استعماری 18 و 19 نیستند، بلکه در قرن 21 حضور دارند. از این رو، بخش مهمی از سیاست خارجی ایران بایستی به قاره سیاه متمرکز باشد و در بستر نظم جدید بین الملل از ظرفیت‌های مهم سیاسی و اقتصادی این قاره بزرگ استفاده گردد. تمرکز دولت 13 بر دیپلماسی اقتصادی و فاصله گرفتن از شرطی سازی اقتصاد و روابط با غرب امیدها را در این رابطه زنده کرده است. این قاره با جمعیت بالا و ظرفیت‌های مناسب اقتصادی دارای یک هدف مهم در عرصه تجارت و ارتباطات اقتصادی باید قلمداد شود. ایران در این قاره صاحب اعتبار است، اما گویا راهبرد مناسبی برای این موضوع ندارد و فقر اطلاعات در طرفین، عدم فعالیت بخش خصوصی در هم آمیختگی سیاست و فرهنگ و در نهایت الزامات مربوط به همت مسئولین باعث شده است که نتوان از این ظرفیت ها تا کنون بهره برد. لذا بایستی دوران آشتی با قاره سیاه صورت بگیرد. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده می شود که مهمترین فرصت های فراروی ایران در قاره آفریقا چیست و چه باید کرد؟
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. در استودیو در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم. جناب آقای دکتر سلیمان عبید، دبیر اندیشکده روابط بین الملل، خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر باشه.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز و مهمان گرامی. عرض ادب و احترام خدمت همه شما.
ممنونم از شما و جناب آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل آفریقا، خدمت شما بزرگوار هم سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم
بزرگوار. خب با توجه به موضوع برنامه که خب در خصوص فرصت های فراروی جمهوری اسلامی در قاره آفریقا هستش، میخواستم مقدمتاً حالا اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای قنادباشی آغاز کنیم صحبت رو. یک حالا پیش زمینه در خصوص حالا این فرصت هایی که ما در قاره کهن آفریقا داریم، با توجه به اینکه خب بالاخره ظرفیت های بسیاری در این قاره وجود داره و خب شاید خیلی از اونها رو ما تا الان بهش نپرداختیم و نگاهی که حالا به این قاره داشتیم خیلی در حوزه حالا اقتصادی نبوده و در حوزه های دیگه هم شاید خیلی پررنگ نبوده. میخواستم یک مقدمتاً اشاره بفرمایید در خصوص حالا مهمترین فرصت هایی که ما در این قاره میتونیم داشته باشیم.
ببینید، البته خوشبختانه شنوندگان محترم رادیو گفتگو اطلاع دارن آفریقا 54 کشور هست با تقریبا 54 نوع ظرفیت و وضعیت و 54 نوع ویژگی ها که ویژه هر کشوری و بعضی از مثلا ظرفیت ها مربوط به همه است، مشترک است. آفریقا خب از هر نظر که شما نگاه میکنید ظرفیت های بسیار زیادی داره، به طوری که الان هم قدرت های صنعتی و هم نیمه صنعتی با همدیگه رقابت بسیار فشرده و ریز و تخصصی دارن که بتوانن اون ظرفیت ها رو ازش بهره برداری کنن. این نفت در افکار عمومی ما هنوزم که هنوزه با این که ما گفتیم برنامه های نوشته شده هنوز آفریقا را در رده پایین ظرفیت تلقی میکنن. اون هم به دلیل تصویری که از برخی از کشورهای فقیر ارائه شده و درآمدهای پایین، عقب ماندگی هایی که برخی از کشورهای آفریقایی دارن، تصورشون این است که ظرفیتی در آفریقا نیست. اما ما ببینید از نظر معدنی حتی ما در برخی از معادنی که خودمونم داریم میتونیم استفاده کنیم با سرمایه‌گذاری مشترک و در واقع در فروش و به حضورت عرض شود که استفاده از اون معادنی که ما خودمون داریم هم به خوبتر و بهتر عمل کنیم. کما اینکه در گذشته هم طی این 4 دهه گذشته که از انقلاب گذشته ما مثلا در مورد گینه با اینکه استخراج آلومینیوم با اینکه ما خودمون هم آلومینیوم داریم در اونجا مشارکت کنیم دیدیم با صرفه است و میشه شروع هم کردیم و بعد به کنار گذاشته شد. از نظر محصولات کشاورزی خب بعضی از محصولات از خاص آفریقاست، یا بگیم چون اونجا مناطق مختلف حاره‌ای داره مثلا موز، مثل کاکائو و بعضی اقلام چای که ما اینو از سیلان میگیریم یا به وجود سریلانکا میگیریم، هند میگیریم، اینا باز ظرفیت نیازهایی که ما داریم. نارگیل شما ببینید فقط ما نارگیل تو شیرینیجات ما، بیسکویت های ما تناجی چاست کنید در سال چقدر میشه ما استفاده میکنیم و اونجا تولید میشه بسیار ارزان، واقعا ارزان. بعد میرسیم به حضورت هر شود که اقداماتی که در ماهیگیری هست. شما این طرف آفریقا اقیانوس هند، اون طرف اقیانوس اطلس، انواع سرمایه گذاری ها برای استفاده از آبزیان رو ما میتونیم بکنیم و کمایی که یک شروع هم کردیم در سرالون شروع کردیم که بیایم ماهیگیری کنیم، بعد یک کودتای اتفاق افتاد و اون نتوانستیم ادامه بدیم چون ما از سیاسی پیشبینی های لازم نکرده بودیم، ولی به هر حال ظرفیت های اینچنینی وجود داره که بتونیم از غذایی بهترین استفاده ها رو بهره‌برداری رو بکنیم. بعد میرسیم به محصولات جنگلی مثل چوب، اینا بعضی از اقوامش ما بسیار احتیاج داریم و شاید حتی بعضی از این چوبایی که الان میزی ماست و در گذشته ما توانستیم در تناج بالا چوب بخریم و چوبای بسیار مثلا مرغوبی که میتونیم در صنایع استفاده بکنیم.
یک موضوعی شما اشاره فرمودید که حالا مثلا در حوزه آلومینیوم ما ابتدا خوب و قوی شروع کردیم، یه دفعه خلاصه متوقف شد. علت این حالا فراز و فرودها چی هست؟ به خصوص که ما در خیلی از حوزه‌ها مثلا بعضی‌ها می‌بینیم که در سال‌های گذشته حالا ارتباطات خوبی در حوزه اقتصادی داشتیم ولی به یک باره خلاصه این ارتباط قطع شده و اون همکاری که وجود داشته دیگه وجود نداره.
ببینید بحثش برمیگرده به مسائل بین‌المللی. کشورهای آفریقایی بعضن تبعیت زیادی از کشورهای غربی دارن و حالا بخوایم خودمانی عرض بکنیم واهمه دارن از اینکه خطوط قرمزی که غرب حتی به طور ناگفته ترسیم میکنه این خطوط ازش عبور کنن.
درسته.
کشورهایی که مثلا مورد تحریم غربی هستن کشور آفریقایی هم واهمه دارن واقعا که با اونا ارتباط. این یک بخشش این است. اما بخش دیگرش برمیگرده به اینکه ما در مورد آفریقا یک راهبرد مشخصی که یک راهبرد ملی باشه، اختصاص به دولت‌ها نداشته باشه، این رو نداریم. دولت‌ها هر کدام سیاست خودشون را اجرا می‌کنن و این متأسفانه حتی در یک دولت هم تعم حضور تو هر شاید که ممکنه در دوره اول یک رئیس جمهور یک با توجه زیادی به آفریقا بشه، در دوره دوم بی‌توجهی بشه، یا به عکس که اکثرا اینطور بوده. ما در دوره آخر آقای هاشمی آقای خاتمی هر دوتا در آخرین مرحله از ریاست جمهوریشون یک سفری به آفریقا کردن و همه گفتن برای تکمیل اون آلبوم خارجی بوده که در واقع با و این واقعا و هر دوتا هم صحبت شد. اون خط که آقای هاشمی گفتش که آقای رفسنجانی گفتش که من ازش مصاحبه کردم که بعد از ریاست جمهوری شما چه کار خواهید کرد، گفت من دوتا کار میخوام کنم، یا قرآن بقیه تحقیقاتم راجع به قرآن انجام میدم یا اینکه روی آفریقا کار میکنم. اینقدر اهمیت آفریقا رو با سفری کشون کرد به 7 کشور در اونجا متوجه شد که
ظرفیت
زیادی. پس بهترین کاری که ما بکنیم عبور کنیم از این یک راهبرد ملی است که همه دولت‌ها مجبور باشن، ناگزیر باشن که این راهبرد، این دستور کار را به رغم این که تعویض میشن چیکار کنن، دنبال کنن به راهبرد آفریقا. یک راهبرد بسیار ثمربخشی در اثر اقتصادی سیاسی است.
بسیار به نکته مهمی اشاره کردین. واقعا ما در حوزه ارتباط با آفریقا، حالا چه مسائل سیاسی چه اقتصادی، به یک سیاست‌گذاری واحدی در نظام نیاز داریم که به هر حال همونطور که فرمودید با عوض شدن دولت‌ها این خلاصه دچار اشکال نشه. خب شنوندگان محترم، شماره پیامکی برنامه ما که 30035 و همچنین شماره روابط عمومی صدا و سیما که شماره 162 هست، پل ارتباطی ما با شما بزرگواران هستش. در همین برنامه هم میتونید نظرات و نقطه نظرات خودتون و حالا انتقاداتتون رو با ما در میون بذارید که ما انشالله بتونیم با کارشناسانمون هم اینها رو عنوان کنیم. خب جناب آیه دکتر عبید، حالا صحبتهای کارشناس دیگر برنامه رو شنیدید، میخواستم شما هم مقدمتاً یک بررسی داشته باشید ظرفیت‌های سیاسی اقتصادی قاره سیاه رو و اینکه ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی به خصوص در دولت 13 چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید اهداف دیپلماسی اقتصادی رو در شرایط الان و در حتی قبل بررسی بکنیم، ببینیم که الان در شرایط چه شرایطی از نظام بین الملل هست. ما الان دنبال در شرایطی هستیم که جنگ اقتصادی یکی از ابزارهای جنگ نرمه که ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای غربی علیه ایران انجام دادن. ما برای دور زدن تحریم ها میتونستیم از دیپلماسی اقتصادی استفاده بکنیم که یکی از خلاصه بسترهای مناسبش در افریقای جنوبی هست که همونطوری استاد عزیز فرمودن از ابزارها و داشته‌ها و ظرفیت‌های بسیار متنوعی که در افریقا وجود داره، هم معادن، هم خلاصه در بخش کشاورزی، هم در بخش صنعت، در بخش‌های مختلف ما میتونستیم از اونها کمک بگیریم و حتی میتونستیم در بحث فناوری، نیروی انسانی و صدور متخصص به افریقا یه مبادله داشته باشیم که بتونیم تحریم ها را دور بزنیم یا بر اقتصادمون اثر مثبت داشته باشیم. اما وقتی که نگاه می کنیم سیاست خارجی ایران در دوره های مختلف تحت تاثیر مؤلفه های مختلفی است، یا همونطوری که استاد اشاره کردن یا فردگرایی تو نظام بین الملل همینطوره. یه فرد تصمیم میگیره که انتخاب میکنه قاره ها را، انتخاب میکنه کشورها را برای گسترش با سیاست خارجیش یا برای اینکه به اون منطقه نره. دوم این که جناح‌گراییه، یعنی وقتی شما نگاه میکنید تو دوره تقریبا چند ساله اخیر سیاست خارجی ما بیشتر یه سیاست خارجی جناح‌گرایی بوده، یعنی کم یک اجماع ملی یا یک اجماع نخبگانی تو شکل گرفته که بیاد اون بر اساس اجماع و بر اساس منافع ملی و منافع حیاتی تصمیم گیری بود.
یعنی حتی در حوزه مثلا ارتباط با قاره مثل آفریقا،
حتی اصلا قاره افریقا رو ما فراموش کردیم. یعنی از برنامه سیاست خارجی ما میبینیم که اولویتی اصلا نداره، یعنی توجهی نداریم به کشورهای افریقایی. یه بحث دیگر هم که همون تصمیم گیری در حوزه سیستمیه، در حوزه سیستمی که اگر دولت‌ها عوض بشن این سیستم خود به خود و خودکار کشورها را بر اساس اولویت، بر اساس نیاز، اصلا اولویت هم نه، چون الان دنیای دیپلماسی اقتصادی سیاسی گاهی چین یک قدرته، وقتی مورد فشار قرار میگیره میاد به یک کشور خیلی ریزی مثل قطر ارتباط برقرار میکنه. ما هم همینجوره، یعنی ما وقتی میخواییم تو نظام بین الملل عرض اندامی بکنیم و تأثیر بگذاریم در بر محیط بین المللی بایستی قاره ها را در نظر بگیریم. در 300 سال اخیر هم میشه گفت که سیاست خارجی ایران تحت شرایط غربی شرقی بوده و باز هم میبینیم که در قاره افریقا سیاست وجود نداشته. بعضی علتاش اینه که در افریقا قدرتی که بتونه تاثیرگذار باشه در نظام بین الملل وجود نداشته، یعنی که چند تا قدرت باسواد باشن چند قدرتی باشن که بتونن اون ظرفیت‌های اقتصادیشون رو به نظام بین‌الملل معرفی بکنن، کودتاهای مختلف، خشونت‌های مختلف، جنگ‌های داخلی الان مثل جنگ سودان، هایتی و بخشید کشورهای مختلفی که تو این حوزه هستن، درگیری‌ها، بی‌ثباتی‌های مختلف وجود داره. و استاد بزرگی هم اشاره کردن اصلا تو بینش ایرانی وقتی که یکی از وزیران خارجه ما میرفت یکی از کشورهای افریقایی، بعد اون جناح مقابل یا گروه های مقابل اونقدر تحقیر میکرد این سفر رو، مثلا میگفت آقا رفته سفر به بورکینافاسو، یعنی در دنیا اصلا کشوری وجود نداره، یعنی یه نوع دید خیلی منفی نسبت به کشورهای افریقایی وجود داره. ولی در حال حاضر ما اومدیم تو دولت آقای رئیسی یه تعریفی از دیپلماسیمون تو حوزه‌های مختلف اقتصادی انجام دادیم، هم در حوزه شرقی، هم در حوزه تقریبا میشه گفت غربی، و هم در حوزه‌های افریقایی، که بتونیم تأثیری بر محیط بین‌الملل و نظام بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل داشته باشیم و جایگاه سیاست خارجی ایران رو در محیط بین‌الملل باز تعریف بکنیم. و ما ظرفیت‌های اون طرف استاد بزرگوار اشاره کردن، ما هم ظرفیت‌های خودمون هم تعریف می‌کنیم. ما ظرفیت‌های فرهنگی داریم، ما یک کشور اسلامی انقلابی هستیم، بایستی برای اثرگذاری فرهنگی ما در کشورهای افریقایی حتما بایستی روابط فرهنگی داشته باشیم، و ما یک کشور انقلابی هستیم، بایستی اون داده‌های انقلابی و گفتمان‌هایمون رو در بین مردم افریقا خلاصه جا بندازیم. و از طرف دیگر سیاست خارجی تحت تاثیر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک قرار میگیره، و ما تو این ژئوپلیتیک افریقایی اصلا توجه اونچنانی انجام ندادیم.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب در بخش قبلی که با جناب آقای دکتر قناد باشی صحبت کردیم، خب یک مقدمه بسیار جامعی در حوزه بحث ارتباط با آفریقا داشتن، و همچنین که خب به هر حال ما در خیلی از موضوعات در بحث آفریقا بالاخره از اون ظرفیت‌هایی که بوده واقعا مخفول مونده و بهش نپرداختیم. و سوالی که الان مطرح هستش که اولا که خب به چه علت واقعا این ظرفیتی که خب ما می‌بینیم کشورهای اروپایی، آسیای شرقی همه دارن استفاده می‌کنن، و علت این که واقعا در ایران این ظرفیت‌ها مخفول مونده چیه و چگونه میتونیم جبران کنیم، با توجه به اینکه حالا به هر حال عزم دولت 13 اینه هستش که بالاخره ارتباط‌های خوب و سازنده و به خصوص در حوزه اقتصادی با کشورهای مختلف از جمله در قاره آفریقا داشته باشه.
ببینید، یکی از مسائل بسیار مهم که هم ادامه صحبت من راجع به اینکه دلایل اون افت و خیزها چی هست هست، هم پاسخ به سوال شما هست، بحث بخش خصوصی و اینکه این بخش خصوصی چند اندازه فعال در عرصه تجارت خارجی.
درست.
اگر بخش خصوصی فعال بشه، دولت ها بیان و برن، بخش خصوصی چون سودش در این هست و زیان میکنه از قطع رابطه هایی که ایجاد کرده، اون کار را دنبال میکنه و همه دنیا هم همینطوره. یعنی این نیست که دولت ها موتور حرکتی بخش خصوصی باشن، سودی که اون بخش خصوصی داره میبره از این روابطش، اون دنبال میکنه، بررسی میکنه، شناسایی میکنه، میشناسه ظرفیت های بیشتر را به دنبال میکنه. در این قضیه هم همینه، یعنی واقعا ما دولت ما به تنهایی و بخواد یک اقتصاد دولتی را اداره بکنه، خب طبیعتاً مشکل روبرو میشه. ما در عرصه آفریقا ببینید احتیاج به پژوهش داریم، نمیشه ما اینجا بشینیم ببینیم چه ظرفیت هایی هست. اصلا ببینید یکی از کارهای مهمی که میکنن در دنیا جاسوسی اقتصادی، یعنی میرن بررسی میکنن که چه نیازهایی داره، اون نیازها به تناسب اون نیازها یا حتی کالا میسازن، میزنن در خط تولید. در مورد فرض کن ایران خیلی گفته شد که حتی سیاح و گردشگری هایی که میان نگاه میکنن ببینن، مثلا فرض کن ما داریم در ایران حلورده درست میکنیم، خب چه چیزی اینا لازم دارن؟ یه دستگاهی که بتونه حلورده را مثلا کنجد را خرد بکنه. این دستگاه رو میسازه و قبل از اینکه ما اصلا فکری ساختنی باشیم اونا برای ما میفرسته.
درسته.
ما اینجا نشستیم یه سری مسئولات ساختیم متناسب مثلا کولر آبی متناسب شهرهای خشک البته شهرهای ساختیم، حالا میخوام همین رو بفروشیم، آیا اونجا همین ظرفیته؟ یا مثلا ترانسفورمر برق رو ساختیم، برق ایران 220 ولی بسیاری از کشورها برقش 110 است. ترانسفورمری که میسازی اگر میخوای بفروشی الان باید بدونیم اونجا چه میزان نیازه و اتفاقا هم ما در این عرصه ترانسفورمر و کارهای الکتریکی میتونیم بسیار بازار خوبی داشته باشیم.
الان در عصر ارتباطات خیلی از مواردی که هم که فرمودید خیلی راحت، یعنی نیاز نیست حتما بریم تو اون کشور مثلا بخوایم بررسی کنیم، یعنی با مراجعه به حالا وبسایت‌هاشون به هر حال با مراجعه به شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌شون خیلی راحت میشه این اطلاعات رو به دست آورد، یعنی حتی مثلا شما وارد سایت اقتصادیشون دانشگاه‌هاشون بشید خیلی از این اطلاعات وجود داره، ولی ما می‌بینیم که خیلی شاید توجهی نشده.
پژوهش، تجمیع اطلاعات و بعدش اطلاعات که تجمیع شد تصمیم گیری و این را در مثلا در خط تولید گذاشتن، این رو دولت نمیتونه انجام بده. من یه مسئله من بگم، در ایران یک شرکت بیسکویت سازی که اسمش من نمیبرم بررسی کرده بود دیده بود اگر کاکائو رو از هر اروپا بخره خیلی گرانه، کاکائو مثل دلار قیمتش بالا میره، رفته بود کشورهای آفریقای ساحل آجیده بود که عجب اینجا خیلی کاکائو ارزون مرغوبم، از حالا هر دولتی اومده او داره کاکائو خودش رو از اون کشور مستقیما میخره و استفاده میکنه، سودم میبره و هیچکس هم مانعش نیست، از تشویق هم میکنه دولت که چنین کاری بکنه. من خودم برخورد کردم یک جوانی که مثلا 22 سالش بود در زیمبابوه، ازش پرسیدم شما اینجا چیکار میکنی؟ و من تاجرم. گفتم چیکار؟ من ملامین میفروشم. گفت من اینجا میدونم این ظروف ملامین اینجا خیلی با صرف است، 6 برابر قیمت ایران اینجا من میتونم بفروشم. رضا میومد و
از اینجا ملامین میبرد
با محمولای خیلی کوچیک، قالیهای کوچیک، یا حتی تیشرت که من لباس اونجا خیلی گرانه، کاغذ خیلی گرونه، البته با اینکه اونجا میدونید یکی از
منظور ما... کدوم قسمت کل آفریقا یا بخش خاص
بعضی از کشورها، بعضی مثلا غرب آفریقا بعضی کشورها شما یه زیرپوشی که فرض کنید اینجا 3000 تومانه اونجا میتونید 18000 تومان بفروشید. اگر ما اون روزی که رفته بودیم هر کدوم از این دوستان گروه یک چمدونمون پر از یک چیز بود، خیلی هم حجم کمی برای زیرپوشایی که ما میپوشیم میتونستیم واقعا خرج اون سفرمون رو در بیاریم راحت. میخوام بگم چنین چیزی یعنی تجارت چمدانی.
بله، بعد خیلی از تجار ما و بازرگانان ما نگاهی به آفریقا ندارن یا شناختی ندارن نسبت به آفریقا. شما نگاه میکنید حالا مثلا شرق آسیا، جنوب شرق آسیا، اروپا و کشورهای دیگه، حتی مثلا استرالیا و کانادا رو مد نظر دارن، ولی یا مثلا کشورها حالا غرب آسیا رو، ولی خدمت شما عرض کنم که در حوزه آفریقا خیلی یا شناختی ندارن یا اصلا برنامه‌ای ندارن، در صورتی که خب هم برای صادرات و هم برای واردات همونطور که فرمودید واقعا بستر مناسبی هست و واقعا ظرفیت‌های زیادی وجود داره. علت این چی هستش؟ یعنی اینکه حالا نگاه مناسبی به این قسمت نشده.
ببینید دو سه مسئله هست اگر نگاه کنیم. یکی این که اصلا ببینید اوتویی که غربیا سلطه ایشون گفتن 300 ساله 250 ساله بر منطقه ما، اصلا تجارت ما تای اوتویی که برداشته طرف غربه، از غرب چیزی بخرن و پول بدن، پول از نفت که از زمانی که نفت اومده این اوتای اوتو عوض شدنش، این جهت این که یعنی مثلا این آقای منشی بلده با زبان انگلیسی کار کنه، میدونه یک شنبه اونجا تعطیل ساعت اونجا رو میدونه، خرید فروشو میدونه، بانکشو میدونه، اینا رو میدونه، اما در آفریقای برای شاخ از زبانش فرانسه است، پرتغالیه، به وجود تو اصلا بانکش کجاست بلد نیست واقعا.
حالا این بحث کاکائو که اشاره کردید خیلی جالبه، خب میدونید که به هر حال در اروپا کاکائوی وجود نداره و خب همش از آفریقا میاد، ولی خب تا سالها خود در از کشور ما می‌خواستن کاکائو خریداری کنن میرفتن از اروپا خریداری می‌کردن، یعنی یک هزینه مضاعف در صورتی خب به هر حال منبع و مبدا تولیدش کشورهای آفریقایی هستش.
اصلا شما ببینید سوئیس که ساعت می‌سازه، بعد از بعد از ساعت مهمترین صادراتش شکلات.
بله.
ما میتونیم همین شکلات را با مرغوبیت کامل با توجه به شناخت کردیم بسازیم. خب این یک چیزی که عرض کردم راجع به عادت ما. یک مسئله دیگری هم که وجود داره این است که شما ریسک، ما سرمایه‌دارا محافظه‌کارن. شما اگر سرمایه داری میخواد، یعنی طبیعتا سرمایه محافظه کاره، جایی میره که یک اطمینانی ریسک سرمایه گذاره، جایی که ناشناخته است نمیرن تا اینکه یک راهی بشه الان این شرکت بیسکویت ساز برای دیگران چی شده؟ یک الگو شده.
الگو شده.
توجه فرمودی. حالا ما کنجد هم رو بعضی از میدین حالا بر کشت فراه سرزمینی یکی از ظرفیت‌های بزرگ آفریقاست. شما یه موتور آب ببرید آفریقا، یه موتور برق ببرید، میتونید هر جای آفریقا بهترین کشت در طول سال داشته باشید. اوگاندا 4 فصل بهار است، یعنی شما زیمبابوه 4 فصل است. چیز
اجازه میدن مثلا شرایط
خب باید زمینه‌هاش باشه و اجازه میدن وقتی میبینن دو طرفه دارن استفاده میکنن چرا اجازه ندن؟ خیلی هم موفق بودن در تانزانیا، در غنا، ما اینا موفقیت های ماست که تونستیم یک سری اینجور کار رو بکنیم و بچه‌هایی که اونجا هستن تا دعوت میکنن میگن شما بیاین آقا با سرمایه اندک. منتها یکی از علل کندی که شما سوال شما بود این است که سرمایه ریسک نمیکنه تا تاجری تا مطمئن نشه که در اینجا یک درصدی از سود داره بعدا زیان نکنه.
بله همونطور که میفرمایید خب یکی از عللش همین بحث هستش. حالا یه ذهنیتی هم وجود داره که حالا امنیتی وجود نداره در کشور آفریقای بعضن و حالا اون ثبات لازم وجود نداره و خیلی از حالا به هر حال تجار ما هم شاید رقابتی پیدا نکنن که بخوان تو این حوزه خب و در این منطقه بخوان سرمایه بذارن. اینم
ببینید 54 کشور، بعضی کشورها امنیت هست.
بله.
این همه توریست که داره میره میاد با یا شما توریست میبینه اومده از اروپا با یه تیشرت با یه حالا از شلوارک، یعنی کلا و اومده داره هم گردش میکنه، جنگلا رو میبینه، عکس خودش رو میگیره، تفریح میکنه، واقعا یعنی اون به اصطلاح چیزی عادی است، رفت و آمد و امنیت هست اون بخشی که. و دوم شما با تجار اونجا که رابطه داشته باشید احتیاج به رفت و آمد مستقیم ندارید. شما میتونید کالاتون رو بفرستید بندر دوربان به کل آفریقا میتونه چیز بده، یعنی کل جنوب.
بله بسیار سپاسگزارم. جناب آقای عبید، بررسی سطح کنونی روابط ایران با آفریقا رو می‌خواستم برای ما تبیین بفرمایید که در چه وضعیتی هستش و برنامه‌های راهبردی دولت فعلی رو در این حوزه می‌خواستم که ببینم چه چیزی هست. آیا واقعاً به دنبال این هستن که به صورت خیلی دقیق و به قولی موشکافانه به این موضوع بپردازن؟ چون واقعاً ما توی سالهای گذشته و دولت‌های گذشته همونطور که اشاره هم داشتن جناب قنات باشه، خب بعضا تو بعضی از دولت‌ها صرفاً این بودش که حالا یه نگاه نمایشی بود که حالا ما در آفریقا هم بالاخره رفتیم و حضور هم داشتیم، ولی اینکه واقعا بخوان کاری انجام بشه که حالا واقعا تأثیرگذار در اقتصاد ما باشه تا الان خیلی کم بوده با توجه به ظرفیت‌های بالایی که آفریقا داشته. می‌خواستم ببینم الان واقعا به چه صورتی هست، آیا برنامه راهبردی داره دولت و سطح روابط هم می‌خواستم که یک تبیینی داشته باشید.
خب آقای دکتر، من یه چند مدتی تو وزارت تعاون بودم، تو اون بخشی که کشور میتونست در سایر کشورها سرمایه گذاری بکنه، چه توسط بخش خصوصی، تعاونی و حتی دولت. ما تو اون 4 سالی که بودیم هیچ کدوم از این بخشها تو حوزه افریقا حاضر به سرمایه گذاری چیه؟
نشدن.
علتش هم آقای دکتر اینه که ما تا از نظر تمدنی و فرهنگی به افریقا نزدیک نشیم نمیتونیم سرمایه گذاری لازم و یا انگیزه لازم رو برای سرمایه گذاری در افریقا داشته باشه. استاد اشاره کردن مثلا برخی از کشورهای اروپایی آفریقایی زبانشون زبان محلی نیست یا زبان فرانسویه یا پرتغالیه، زبان غربیه. غربی ها چه دوره اشغال، چه دوره استعمار، چه دوره های مختلف اونجا رفتن، اصلا دیگه فرهنگ اونجا رو میشناسن، از اونجا دانشجو میپذیرن، نخبه پرورش میدن. ما اصلا دانشگاه، من اینجا اشاره کردم، اصلا دانشگاه های ایران نه تنها افریقا، همین آسیای میانه که جز تمدن و جز قلمرو ایران بوده، ما نتونستیم سال 5000 دانشجو بیاریم اینجا چیکار بکنیم، پرورش بدیم. یه بحث از سرمایه گذاری های اقتصادی توسط تبلیغات عملیات هایی که طرفین دارن انجام میدن. ما چه کسانی رو به عنوان سفیر به افریقا فرستادیم و اونها تو شبکه‌های تلویزیونی ما، تو شبکه‌های مختلف چه تبلیغاتی از افریقا برای مردم انجام دادن، مردم رو تشویق کردن که آی مردم شما مثلا برید تو افریقا چیکار بکنید، سرمایه گذاری بکنید. ما الان تو امریکای لاتین تقریبا تو حوزه تبلیغات میشه گفت بد نیست، الان هم تلویزیون هم رادیو هم کارشناسان هم اونایی که میرن این مجموعه جغرافیایی رو به سرمایه گذاری ایرانی چی کار میکنن؟ نشون میدن، تشویق میکنن. یکی همین که تو قسمت‌های مختلف همایش ها، سمینارهایی که در مورد افریقا در ایران در جاهای مختلف برگزار میشه از چه کسانی دعوت میکنیم؟ ما تو یه بخشی هستیم که حتی مثلا فرض کن اونجا تجار مسلمان بیان مثلا تو این همایش شرکت بکنن، میبینیم که از افریقا هم خبری چیه؟ نیست، با وجودی برخی از کشورهای افریقایی مسلمانن و اقلیم امریکا رو هم افریقا رو ما هم نیومدیم به مجموعه افرادی که میتونن سرمایه گذاری بکنن معرفی بکنیم و بحث